سلام به همه شما شنوندگان عزیز. ببینید چه الان دارید برای یه جلسه کاری مهم آماده میشید. چه تو مسیر رفتن به سر کار هستید یا صرفاً تشنه یادگیری هستید و میخواید یه چیز جدید بشنوید. این بررسی دقیق ما امروز دقیقاً برای شما طراحی شده.
دقیقاً. ما اینجاییم که مفاهیم پیچیده رو ساده کنیم.
آره. هدف ما اینه که بدون احساس غرق شدن تو اطلاعات سنگین به یه درک خیلی عمیق برسید. امروز قراره به یه متن باستانی بپردازیم که شاید اسمش رو شنیده باشید، اما زاویه دیدمون کاملا متفاوته.
درسته. منبع امروز ما در واقع بخش‌هایی از سخنرانی دکتر جان والتون هست. به طور خاص جلسه 18 ایشون که درباره گفتمان‌های کتاب ایوب، یعنی فصل‌های 29 تا 31 صحبت می‌کنه.
و راستشو بخواید هدف امروز ما اصلاً بررسی اون داستان کلیشه‌ای نیست. یعنی داستان مردی که صرفاً همه چیزش رو از دست داده و گوشه‌ای نشسته و داره گریه می‌کنه.
نه، اصلاً اون تصویر منفیانه نیست.
آره، ما قرار داستان مردی رو بررسی کنیم که تو اوج ناامیدی سعی داره خدا رو تو یک تله حقوقی گرفتار کنه. بسیار خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. برای شروع میشه یکم درباره ساختار این بخش از کتاب برامون بگی تا بدونیم کجای داستانیم؟
حتما. خب وقتی به بخش گفتمانهای این کتاب نگاه میکنیم، یه ساختار خاصی وجود داره. 3 سخنرانی از طرف ایوب داریم، 4 سخنرانی از شخصیتی به نام الهیو و در نهایت 2 سخنرانی هم از جانب یهوه یا همون خداوند.
یه الگوی کاملا نامتقارن، درسته؟ یعنی تعادل نداره.
دقیقاً نامتقارنه. و خب همین نامتقارن بودن ممکنه به اشتباه این تصور رو برای ما ایجاد کنه که چون الهیو 4 سخنرانی داره، پس حتماً اون سخنران اصلیه و حرف آخر رو میزنه.
که منطقی هم به نظر میرسه از لحاظ کمی.
آره. ولی قطعاً اینطور نیست. این فقط یه تکنیک ادبی برای ایجاد تعلیقه. تمرکز اصلی ما و نقطه اوج این بحث همون 3 سخنرانی متوالی ایوب تو فصلهای 29، 30 و 31 هست.
خب برای درک این که اصلا چرا ایوب به نقطه‌ای میرسه که میخواد خدا رو به تله بندازه، ما اول باید بفهمیم تو سرش چی میگذره، مگه نه؟ یعنی باید بدونیم او جهان رو قبل از این بحران چطور میدیده.
100% درک این پیش زمینه فکری خیلی مهمه. ایوب تو فصل 29 در واقع داره انسجام و نظم گذشتش رو مرور میکنه. یعنی روزهای خوب گذشته که ایوب تو رفاه کامل بود.
همون روزهایی که همه چیز سر جای خودش بود.
دقیقاً. اون موقع ایوب انسان محترمی بود، از خدا میترسید و به شدت پرهیزگار بود. تو ذهن ایوب اون زمان اصل مجازات و پاداش کاملاً به درستی کار میکرد.
همون اصلی که میگه کار خوب بکن تا پاداش بگیری؟
آره، همون اصل معروف. ایوب یه انسان خوشبخت بود و دنیا براش یه منطق خطی و مشخص داشت. اما خب وقتی وارد فصل 30 میشیم ورق کاملاً برمیگرده.
آره، از اون انسجام گذشته وارد آشفتگی حال میشیم.
درسته، ایوب حالا کلاً طرد شده، اون فقط روی تلی از خاکستر ننشسته که دور از چشم بقیه قصه بخوره، بلکه تو سطح شهر حضور داره.
یعنی جلوی چشم مردمه؟
بله، تو شهر میچرخه و مردم، همون مردمی که قبلا براش تعظیم میکردن، حالا نادیدش میگیرن و به شدت تحقیرش میکنن. این فروپاشی اجتماعی برای ایوب خیلی سنگینه.
وای، میدونی این دقیقا شبیه چیه؟ این دقیقا مثل اینه که شما توی بازی ویدیویی داری تمام قوانین رو مو به مو رعایت میکنی، از موانع میپری، امتیازا رو میگیری، اما ناگهان بدون هیچ دلیلی با صفحه گیم اوور مواجه میشی.
چه تمثیل خلاقانه ای. بله، دقیقا همینه.
یعنی قوانینی که ایوب تمام عمرش با اونها زندگی میکرد و بهشون باور داشت دیگه اصلا کار نمیکنن. سیستم ارور داده.
کاملا درسته. و خب وقتی با یه همچین خطای بزرگی تو قوانین زندگی مواجه میشیم، اولین واکنش اطرافیان چیه؟ اینکه سریع راه حل بدن تا اون حس کنترل برگرده.
آره، همیشه یه عده هستن که میخوان با نصیحت کردن سریع مشکل رو حل کنن. دوستان ایوب هم دقیقا همین کارو کردن، نه؟
بله، دوستان ایوب هم وارد ماجرا میشن. ولی خب ایوب راه حل اونها رو قاطعانه رد کرد.
خب این راه حل چی بود اصلا؟ چی بهش گفتن که اینقدر ناراحت شد؟
دوستانش بهش پیشنهاد دادن که برای برگردوندن اون تعادل و رفاه از ایده همزیستی بزرگ استفاده کنه. این یه باور خیلی رایج تو خاورمیانه باستان بود.
همزیستی بزرگ یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اونها معتقد بودن که خدا الان خشمگینه چون نیازهاش برآورده نشده. پس ایوب مقصره و باید بره نیازهای خدا رو برآورده کنه. یعنی مماشات کنه، قربانی بده و رضایت خدا رو جلب کنه.
که چی بشه حالا؟
که خدا هم توی یه رابطه دو طرفه در ازای این کار ثروت و سلامتی او رو بهش برگردونه. یه جور بده بستان.
صبر کن ببینم. پس دوستان ایوب اساساً دارن میگن خدا مثل یه دستگاه خودکار فروش تنقلاته؟
آره تقریباً.
یعنی یه عذرخواهی و قربانی بنداز داخل دستگاه، دکمه رو بزن تا ثروتتو از اون پایین پس بگیری.
دقیقاً همینطوره. یه دستگاه وندینگ الهی. ولی خب دکتر والتون اینجا توضیح میده که مسئله خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. اگر ایوب این راه حل رو میپذیرفت، یه اتفاق خیلی بد میافتاد.
چه اتفاقی؟
ثابت می شد که پرهیزگاری اون فقط بر پایه منافع شخصی بوده. یعنی چی؟ یعنی ایوب فقط به خاطر وسایل، گله های شتر و ثروتش آدم خوبی بوده. تا زمانی که سود داره خدا رو می پرسته.
پس اگه معذرت خواهی می کرد، در واقع ادعای اون چالشگر اول داستان رو ثابت کرده بود؟
آفرین! اما ایوب تو تمام این دیالوگا مقاومت میکنه تا ثابت کنه پرهیزگاریش کاملا بدون چشم داشته. این صالح بودن براش از ثروتش خیلی مهمتر بود.
خب چون ایوب نمیخواد از این دستگاه خودکار فروش دوستانش استفاده کنه، انگار مجبور میشه راه خودش رو برای درک این جهان آشفته پیدا کنه.
بله، و اینجاست که یه چرخش بسیار خطرناک انجام میده. ایوب حالا به دنبال یه انسجامیه که بر پایه خودش بنا شده باشه، نه بر پایه خدا. به قول دکتر والتون، اون قلعش رو تو گوشه خودش بنا میکنه.
تو گوشه خودش؟ یعنی خودش رو کلن از خدا جدا میکنه و سنگر میگیره؟
در واقع بله. تو این مرحله، اثبات پرهیزگاری و بیگناهی خود ایوب برای او از آبروی خدا خیلی مهمتر میشه. اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، متوجه میشیم که این رویکرد چقدر تبعات داره.
یعنی این رویکرد به کجا ختم میشه؟
ناگزیر به این نتیجه ختم میشه که سیاست‌های خدا کاملاً آشفته و بی‌منطق هستن. ببینید ایوب اصلاً دیگه به دنبال پس گرفتن ثروتش نیست.
پس الان دقیقاً دنبال چیه اگه پول و سلامتیشو نمیخواد؟
اون فقط و فقط میخواد اعتبار و جایگاهش به عنوان یک انسان پرهیزگار تو جامعه بازگرده. حتی اگه به قیمت زیر سوال بردن عدالت خدا تموم بشه.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. خب سوال اینه، یه انسان فانی چطور میتونه خالق جهان رو که اصلاً دیده نمیشه تو گوشه رینگ گیر بندازه؟ مگه اصلا ممکنه؟
این دقیقاً همون چیزیه که ما رو به فصل 31 و مفهوم سوگند بیگناهی میرسونه. ایوب از یه سلاح خیلی عجیب و هوشمندانه استفاده میکنه.
چه سلاحی؟
سلاح سکوت. ببینید، ایوب به شدت از سکوت کرکننده خدا کلافه شده بود. تو نگاه جامعه اون زمان، این سکوت خدا به معنای مقصر بودن و مجازات شدن ایوب بود.
آره، انگار وقتی شما درد میکشی و خدا هم ساکته، مردم میگن حتما تو یه گناه بزرگی کردی که خدا حتی حاضر نیست جواب تو بده.
دقیقاً همینه. پس ایوب میاد چیکار میکنه؟ مثل یه شاکی توی دادگاه مدنی عمل میکنه. اون یه لیست بلند بالا از تمام جرایم و گناهانی که مرتکب نشده رو با صدای بلند میخونه.
و بعدش؟
و بعد روی تک تک اونها قسم میخوره. یه جور سوگند لعن خود. یعنی از کائنات میخواد که اگر داره دروغ میگه نابود بشه.
وای، انگار ایوب داره از سکوت خدا به عنوان یک سلاح علیه خود خدا استفاده میکنه. اون عملا داره میگه اگر دروغ میگم همین الان منو با صاعقه بزن.
آفرین، دقیقاً همینه.
و چون خدا تا اون لحظه سکوت کرده بود، ایوب میدونه که این سکوت احتمالاً ادامه داره. پس از این سکوت برای تبرئه خودش استفاده میکنه.
بله، دکتر والتونی و استراتژی رو تایید میکنه. ایوب عملاً توپ رو تو زمین خدا میندازه. اون با این کارش خدا رو مجبور به واکنش میکنه از نظر حقوقی.
یعنی خدا رو تو منگنه قرار میده.
دقیقاً. اگر خدا او رو با سائق نکشه، ایوب از نظر جامعه تبریه شده به حساب میاد. اون میتونه با افتخار جایگاه اجتماعیش رو پس بگیره حتی اگر ثروتش هرگز بر نگرده.
ولی خب یه لحظه صبر کن. پیروزی تو این دادگاه یک طرفه شاید برای ایوب عالی به نظر برسه، اما خسارت جانبی اون برای کل کائنات فاجعه بار نیست؟
چرا؟ به شدت فاجعه باره. اگه استراتژی ایوب جواب بده و اون پیروز بشه، سیاستای خدا نابود میشه. عملاً آبروی خدا میره.
یعنی خدا دیگه اون خالق حکیم و عادل نیست؟
درسته. تو این سناریو خدا از مقام خدایی ساقط میشه و تنزیل پیدا میکنه. دکتر والتون از یه اصطلاح خاص استفاده میکنه. خدا تبدیل به یک موجود آشوبگر میشه.
موجود آشوبگر؟ یعنی یه نیروی مخرب کور؟
بله، موجودی که قدرتمنده اما هیچ حکمتی تو کارهاش نیست. و چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که اگر یادتون باشه تو فصل سوم ایوب با گریه گلایه میکرد که چرا خدا با اون مثل یک هیولا یا موجود آشوبگر رفتار میکنه.
آره یادمه، همون اول داستان خیلی شاکی بود از این موضوع.
اما حالا تو فصل 31 ورق برگشته. حالا خود ایوب داره با این تله حقوقی با خدا مثل یک موجود آشوبگر رفتار میکنه.
واقعا عجیبه. یعنی این کار ایوب حتی از ادعای اون چالشگر اول داستان هم برای آبروی خدا خطرناکتره؟
خیلی خطرناکتره. این بحران الهیاتی حتی از سناریوی دوستان ایوب هم بدتره. دوستانش حداقل خدا رو یه خدای نیازمند باستانی نشون میدادن که میشد باهاش معامله کرد.
آره حداقل یه منطقی داشت.
دقیقاً. اما تو سناریوی ایوب خدا دیگه اصلا خدا نیست. فقط یه عامل بی‌نظم و آشفته است تو کائنات.
خب در نهایت همه اینها چه معنایی داره؟ وقتی ما سفر ایوب رو مرور میکنیم میبینیم از مردی که فقط برای از دست دادن اموالش سوگواری میکرد تبدیل شد به کسی که برای پاک کردن نام خودش حاضر شد ماهیت وجودی خداوند رو به خطر بندازه.
این دقیقاً عمق فاجعه روانشناختی این داستانه.
بله و میخوام به شما شنوندگان یادآوری کنم که چرا این موضوع برای ما امروزی ها مهمه. این داستان مثل یه آینه است. نشون میده وقتی قوانین زندگی اونطور که ما انتظار داریم پیش نمیرن، ما تا کجا پیش میریم تا دوباره احساس کنترل کنیم.
درسته و فکر میکنم الان وقتشه که برنامه رو با یه سوال خیلی عمیق از شنونده ها به پایان برسونیم.
حتما بفرمایید.
شما رو با این فکر تنها میذارم. وقتی کائنات در برابر رنج ما سکوت میکنه و این سکوت شبیه به مجازات به نظر میرسه، آیا تلاش بیوقفه ما برای مجبور کردن دنیا به پاسخگویی واقعا جستجویی برای یافتن حقیقته؟
سوال سختیه.
بله. یا اینکه فقط داریم سعی میکنیم به هر قیمتی، حتی به قیمت نابود کردن باورهای بنیادینمون، از منیت و آبروی خودمون دفاع کنیم؟
واو، این یه فکر نهایی به شدت تأمل برانگیزه. از شما میخوام که دفعه بعد که تو زندگی با یه سکوت آزاردهنده مواجه شدید به این سوال فکر کنید. آیا دنبال حقیقتید یا فقط میخواید خودتون رو تبریه کنید؟ مرسی که امروز تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.